نظریه طراحی هوشمند. نظریه طراحی آفرینش هوشمند بر اثبات طراحی هوشمندانه در مجموعه جانداران و اندام آنها مبتنی است و اینکه چنین طرح و برنامه‌ای بر وجود یک طراح برای این جانداران دلالت دارد و از این رهگذر وجود خدا اثبات می‌شود. این نظریه را می‌توان با رویکردهای زیر بررسی نمود. رویکرد اول: نظریه طراحی هوشمند قائل به خلقت یکباره موجودات است. این نظریه می‌کوشد با انگشت گذاشتن بر دقت و پیچیدگی به کار رفته در جسم‌های جانداران و اندام آنها ثابت کند که موجودات زنده دارای طرح و برنامه هستند و در نتیجه به طور مستقیم و بدون گذراندن هر یک از مراحل تکامل پا به وجود نهادند. در نظریه طراحی هوشمند این رویکرد غالب است و طرفداران بیشتری دارد. ما پیشتر دلایل تکامل را بیان نمودیم و گفتیم این ادله به حدی مستحکم و متین است که عقیده به آفرینش یکباره را خامندیشانه می نماید. رویکرد دوم: می توان نظریه طراحی هوشمند را به صورت سازگار با تکامل تلقی نمود. این رویکرد در پی آن است که از طریق ترکیب پیچیدگی و دقت به کار رفته در سیستم جسم‌های زنده و اندام‌ها و بخش‌های آن ثابت کند که موجودات زنده به گونه‌ای هدفمند طراحی و تکامل یافتند و به این ترتیب در پس آنها خدایی وجود دارد که به دنبال رساندن آن به هدفی می باشد. نواقص موجود در طراحی اشکالی است که بر هر دو رویکرد وارد می شود، زیرا طراح مورد ادعا از علم و قدرت مطلق برخوردار است و کسی که این گونه باشد قطعاً باید طراحیش کامل و استوار بوده، از نواقص بزرگی همچون ضعف ستون فقرات در انسان برکنار باشد. دلیل این ضعف آن است که اندام مزبور برای بدنی که دارای انحناس طراحی شده و برای جسم راست قامت مانند جسم انسان ناکامل و ناقص است. به همین دلیل بسیاری از انسان‌های موجود بر روی زمین برای یک بار هم که شده از دردهایی در ناحیه کمر رنج می‌برند. همچنین عصب حنجره و کشیدگی آن که برخی از دانشمندان کالبدشناسی تطبیقی آن را اشتباه در طراحی لقب می‌دهند بر همین منوال است، زیرا نمی‌توان آن را طرح‌ریزی شده برای همه گونه‌ها دانست، چون درازی عصب حنجره نه تنها هیچ سود واقعی به دنبال ندارد بلکه به حال جاندار زیان بخش نیز می‌باشد، زیرا با این طول و درازی احتمال این که جاندار در معرض آسیب قرار گیرد بیشتر است، در حالی که اگر عصب کوتاه می بود و درازیش به اندازه نیاز بود این احتمال کاهش می یافت. کسانی که از آفرینش یک بار سخن می گویند نمی توانند این اشکال را به شیوهی منطقی برطرف سازند، زیرا اشتباه به وجود آمده در عصب حنجره اشتباهی است بزرگ و به همین دلیل برای نقض طراحی هوشمند کفایت می‌کند. این نقیصه را که تا این حد از طراحی هوشمند به دور است فقط در یک صورت می‌توان رد کرد و آن هم به این صورت که آن را ارثیه تکامل به شمار آوریم. اما کسانی که هم از تکامل دم می‌زنند و هم طراحی هوشمند را قبول دارند، اگر بگویند که طراح لاهوت مطلق است و از علم و قدرتی مطلق برخوردار است، اشکال مزبور همچنان پابرجاست، زیرا بروز نقض و ایراد در طراحی موجودات زنده در واقع نفی کننده علم مطلق طراح محسوب می شود. ولی اگر همان چیزی را بگویند که قرآن ده که خدا در قرآن فرموده، مبنی بر این که آفرینش یا طراحی و اجرای خلقت با دستان خدا یعنی به واسطه مخلوقات خداوند سبحان صورت پذیرفته است، در این حالت میتوان بر ناقص بودن طراحی دلیل اقامه کرد و میتوان بروز خطایی کوچک در طراحی در زمان آغاز تکامل را در نظر گرفت که در نتیجه تکامل گسترش یافته است. تا جایی که ارث برای تکامل انباشتی به بروز خطایی آشکار در طراحی منجر گشته است. این خود کاملا گویای آن است که خالق اصلی و اصیل همان الله است، ولی خالق مستقیم خداوند سبحان نیست، بلکه مخلوقاتی محبوب هستند که به فرمان خداوند مسئولیت آفرینش را عهده‌دار شدند و نقص خیش را در این آفرینش منعکس ساختند، زیرا خودشان مخلوقاتی نورانی هستند که ظلمت هم دارند. تنها نوری که در آن ظلمت نیست همان خدای سبحان یا احسن الخالقین است. اوست که عقل اول یعنی حضرت محمد صلی الله را آفرید و از او نخستین انوار را خلق کرد. سپس او متعال با حول و قوه خوی خیش آنها را آنگونه که اراده فرموده بود به آفرینش فرمان داد. به همین دلیل خداوند سبحان در قرآن فرموده است: هر آینه ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم، سپس او را نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم، آنگاه از آن نطفه لخت خونی آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشتی و از آن پاره گوشت استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم، سپس او را آفرینشی دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند بهترین آفرینندگان. در آیه فوق به مفرد و جمع افعال بنگرید و فعلها همگی به صورت جمع آمده است: خلقنا، جعلناه، خلقنا، فخلقنا، فخلقنا، فکسونا، انشأناه. سپس آیه با بیان این مطلب که مهیمن و مسلطی که بر آفریننده های مستقیم خلق سایه افکنده همان خداوند سبحان است پایان می‌یابد: فتبارک الله و احسن الخالقین. همچنین خداوند وضعیت این آفریننده ها را توصیف کرده است و می‌فرماید: اینها دستان خداوند هستند، یعنی کسانی که خداوند احسن الخالقین به واسطه آنها اقدام به آفرینش نمود. خداوند در سوره زاریات آیه 47 می‌فرماید: و آسمان را با دستانی برافراشتیم و حقا که ما گسترش دهنده هستیم. شاید برخی از آنها بگویند ممکن است برای وضعیت ستون فقرات در انسان به این شکل و نقشه عصب حنجره در بدن به این صورت فواید خاصی در مسیر تکامل یا حتی در مراحل معینی از عمر وجود داشته باشد. هرچند این مطلب بی تردید صحیح است، ولی باز همین مطلب را که چنین چیزهای ارثیه تاریخی تکامل بوده و نفی کننده آفرینش یک باره می باشد رد نمی کند. همچنین این قضیه را که چنین طراحی از عالم قادر مطلق صادر نشده است رد نمی کند، زیرا می توان تصور کرد طرحی بهتر از آن هم می توانست وجود داشته باشد و این خود به آن معناست که طراحی فعلی برترین، آرمانی ترین و کامل ترین نبوده است و در نتیجه از اذعان به آنچه خداوند در قرآن بیان فرموده مبنی بر این که دستان خداوند در آفرینش نقش داشتند گریزی نیست. خلاصه مطالب در این بخش با اثبات این موضوع که هدف تکامل از همان آغاز رسیدن به ابزار هوشمندی برتر است، هدفمند بودن تکامل را ثابت کردیم و در ادامه کوشیدیم با تکیه بر برخی نشانه ها ثابت کنیم که گاهی اوقات جهش قانونمند است و از این رهگذر ثابت می شود که هدفمند می باشد. و نیز تکاملی که نتیجه حرکت هماهنگ و همنوا با جهش و انتخاب است قانونمند و هدفدار می باشد. مخالفان ما عکس این موارد را فرض می‌گیرند، ولی از ارائه دلیل قطعی بر بی‌ضابطگی مطلق و نقض ناشدنی آن، چه در تمام مراحل جهش ژنتیکی و چه در نتیجه تکامل نهایی، یا به عبارتی آنچه تکامل تا کنون به آن رسیده است، کاملا ناتوان هستند. این خود برای متوقف ساختن کسی که می‌خواهد با دست خالی و بدون ارائه دلایل محکم عدم وجود خدا را ثابت کند، و نیز کسی که از ارائه حکم قطعی به عدم وجود خدا در این مرحله ناتوان است، کفایت می کند. تازه این در حالی است که اگر با استناد به دلایلی مطرح شده در این فصل وادار نشود که به وجود خدا اقرار کند. اما دست کم آن قسمت از دلایل که بیان می کند ابزار هوشمندی همان هدف تکامل می باشد، اثبات کننده مدعای مطلوب ماست. پایان فصل 4.